همراهان و عزیزانی که ما را میبینید و میشنوید در برنامه فراسوی امروز یک شنبه پنجم ژانویه 2020 گفتگو میکنیم با آقای دکتر حسن نایب هاشم. ابتدا یک گزارش از ایشون بشنویم و بعد نظرشون رو و همچنین نظر مجموعه گزار رو در رابطه با تحولات اخیر خواهیم شنید. درود بر شما آقای دکتر حسن نایب هاشم.
من هم درود میفرستم به شما و بینندگان برنامه شما. امیدوارم که سال جدید که آغاز شده سالی باشه که ما بتونیم از خطر جنگ در منطقه در کشور خودمون رها بشیم و مردم ایران روی سعادت رو با خودشون ببینن.
سپاسگزارم از شما آقای نایب هاشم. در دو قسمت صحبت میکنیم. اول میخواستم گزارش شما رو در رابطه با کلن تحولات اخیر، یعنی در حقیقت میشود گفت که در ارتباط با پیشبرد امر دموکراسی رو داد در ایران و فعالیت هایی که در این زمینه صورت میگیره، تا بعد به مسائل بعدی بپردازیم و تحلیل شما رو هم در این زمینه بشنویم. بفرمایید.
بله، خب اطلاع دارید که این هفته های اخیر هفته های تعطیل بوده در عمده کشورهای دنیا، بنابراین خب مجموعه فعالیت هایی که هست یه مقدار کاهش پیدا کرده. ما مدافعان حقوق بشر همیشه از این روزها هراس داریم، برای اینکه معمولا در این مقاطع هستش که ناقضان حقوق بشر از فرصت استفاده میکنن و فعالیت هایی رو میکنن که در شرایط دیگه به راحتی نمیتونن این کار رو انجام بدن و خب در این دو هفته هم متاسفانه شاهد این بودیم. در حال حاضر خب طبیعیه که ما در تدارک این باشیم که 1500 نفر تا 1500 نفر که گفته میشه در جریان رویدادهای آبان ماه کشته شدند، در مسیر دادخواهیشون قدم برداریم و باید ببینیم که در هفته های آینده در این رابطه چه میتوانیم بکنیم. میدونید که شورای حقوق بشر هر 5 سال یک بار رئیس دورهش عوض میشه. در حال حاضر امسال رئیس دوره ای از کشورهای اروپا یا کشورهای غربی هست، به اصطلاح غربی و سایر کشورها، و تصادفاً از کشور اتریش هست رئیس نوبتی شورای حقوق بشر. امیدواریم که با آشنایی هایی که وجود داره بشه که هم برای مسائل حقوق بشری به طور عام حرکت کرد، هم به طور مشخص در رابطه با خطراتی که ایران و منطقه رو تهدید میکنه. فردا در این حال روزی هستش که پرونده آقای حمید نوری برای سومین بار بررسی میشه. در این باید دید که فردا دادگاه در مورد ایشون یا بازپرس در مورد ایشون چه تصمیم میگیره. بحثی که فعلا هست در مورد هویت ایشونه که هویت ایشون احراز بشه با حمید عباسی که معاون دادیار بودن در گوهردشت در زمان معینی، و اینکه آیا این احراز میشه آیا احراز نمیشه، یا اینکه قطعی میشه به چه شکل برخورد میشه، و بعدن آیا هنوز باید مدتی باشه فرصتی باشه تا اینکه این هویت احراز بشه یا نه. اینها مسائلی هستش که این روزها پیش رو هست. میدونیم که خب اتفاقی افتاد که خب با در مورد ترور آقای سلیمانی در عراق که خب میتونه نقطه عطفی باشه در شرایط کنونی، و خب مسلمه که کسانی که تشنج در جهت تشنج زدایی حرکت میکنن در این جهت که چگونه میشه جلوی این رو گرفت. میدونید که آقای ظریف روز پنجشنبه به نیویورک خواهد رفت برای شرکت در یک اجلاس ویژه‌ای که در مورد چند جانبه گرایی شورای امنیت داره، و خب طبیعیه که در حواشی اون بشه مذاکرات صورت بگیره. امیدوارم ایرانیان ساکن نیویورک و اطراف بتوانند در این رابطه فعالیتی داشته باشند و به هر حال بتوانند به سهم خودشون برای جلوگیری از جنگ و آماده کردن جمهوری اسلامی برای نشستن بر روی میز مذاکره تلاش بکنن. و خب میدونید که در همین در واقع امروز فکر میکنم که آقای جوزف پورل با آقای ظریف صحبت کرده و از او خواسته که به بروکسل بره و در مورد همین مسائل اخیر بتونن مذاکره کنن. قابل تصور هستش آقای ظریف این رو بپذیره و در قبل یا بعد از سفر خودش به نیویورک این سفر انجام بشه. و موضوع دیگر این هست که کشورهایی مثل عمان، مثل قطر و به طور مشخص آقای کورتز صدر اعظم اتریش خواهان این شدن که بشه مذاکرات صورت بگیره و آقای کورتز صدر اعظم اتریش الان آمادگی کرده که در صورتی که دو کشور بپذیرن ایران و آمریکا مذاکره رو، نفس مذاکره رو، تمهیداتی رو ببینه و اینکه در واقع وین رو آماده بکنه برای اینکه بتونه محل این مذاکرات باشه بین دو طرف. صدای شما رو ندارم من.
بله، سپاسگزارم از شما. با این ترتیب ما در واقع در انتظار هستیم از لحاظ فعالیت‌های حقوق بشری و فشارهایی که باید به حکومت اسلامی بیاد در رابطه با به اصطلاح نقض حقوق بشر که انجام میگیره، ما منتظریم اقدام بعدی در حقیقت دو تا یکی این که منتظر باشیم که اجلاس حقوق بشر سازمان ملل، تاریخ دقیقش گفتید که آغاز میشه؟
اجلاس در واقع نوبتیش در هفته آخر فوریه خواهد بود و سه هفته اول ماه مارس. ولیکن حتما در خلال صحبت‌های قبلی من در هفته گذشته شنیدید که ما تلاشمون کماکان بر این هستش که بتوانیم اجلاس ویژه‌ای رو داشته باشیم در همین ماه ژانویه، اگر امیدواریم رویدادهای اخیر بر اون تاثیر منفی نذاره، ولی در حد اکثر در اواخر فوریه این جلسه خواهد بود و چه بسا در ژانویه یا در اوائل فوریه. و خب اگر اجلاس ویژه باشه بنابراین میشه گفتش که مضمون قطعنامه‌ای که داره میتونه حاوی این باشه که یک هیئت حقیقتیابی تشکیل بشه برای مسائل ایران و خب در اون صورت امکانات جهانی برای اینکه فشار بیاد روی جمهوری اسلامی در رابطه با مسائل حقوق بشری افزایش پیدا کنه. ولی باید ببینیم که چگونه بتونیم این شرایط رو پیش ببریم، چون پیچیدگی هایی که وجود داره در رابطه با جمهوری اسلامی ایران افزایش پیدا میکنه. یکیش همین مسئله‌ای که در منطقه به وجود اومد و یکی هم این که خب میدونید که امروز دارن تصمیم میگیرن که چه بسا از فردا دور جدیدی از در واقع اعتنایی یا برهم زدن برجام از جانب جمهوری اسلامی انجام بشه و بسیار تعهداتی که در چارچوب برجام دارند رو انجام ندن و خب این هم بر پیچیدگی مسائل می افزایه. مسائل مربوط به حقوق بشر قاعدتا با مسائل منطقه و قاعدتا با مسائل هسته‌ای در پیوند تنگاتنگ هست و خب باید مدافعان حقوق بشر به این مسائل هم توجه بکنن، برای اینکه خب به هر حال حق زندگی مهمترین حق بشریه و خب وقتی بحث جنگ باشه و بحث در واقع افزایش تنش، این میتونه بر روی مجموعه فعالیت حقوق بشری تاثیر معینی بذاره.
حالا به این مطلب میپردازیم در بخش دوم گفتگو با شما، ولی یه نکته رو این همینجا توضیح بدم که بر این باورم و نظر شما رو میخوام در این زمینه بدونم که حرکتی که مردم ایران و کنشگران با این ترتیب در واقع مبارزین و کسانی که در پی تغییرات ساختاری در یک حاکمیتی هستند که 40 ساله حداقل در دوره حیاتش و یه مقدارم حتی قبل از اون حقوق بشر رو نقض کرده و کمترین وقتی به این مسئله نمیگذاره و کوچکترین اقدامی در این جهت نمیکنه مگر اینکه مجبور باشه مثل هر نظام استبدادی دیگه. خب با توجه به این مسئله تردیدی نیست که حتی اگر جنگی آغاز بشه این جنگ به نفع پیشرفت امر حقوق بشر نخواهد بود، این تردیدی درش نیست. یعنی آرمان جهانی برای اجرای وفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر در شرایط صلح و در شرایط بدون تنش به عمل میاد. بنابراین من میخواستم نظر شما رو به طور صریح در این زمینه بدونم. کسانی که در شرایط حاضر به تنش دامن میزنن، که در درجه اول این حکومت اسلامی حاکم بر ایرانه، که در واقع در شرایطی که کمتر از دو ماه 1500 انسان بی سلاح رو و کودک و زن رو به قلب و مغزشون شلیک کرده و حتی اجازه برگزاری مراسم یادبود هم نداده، اون وقت در شرایطی که یک فردی ترور میشه توسط یک نیروی خارجی در یک کشور دیگه، 3 روز عزای عمومی اعلام میکنه و تمام امکانات رو به خدمت میگیره تا از یک تروریست که حالا مقام مهمی هم داشته در دستگاه های نظامی، یعنی در واقع فرمانده سپاه قدس که از سرلشکری هم به سپاه بودی گرایش پیدا میکنه، وقت ببینید که با چه حاکمیتی سر و کار داریم در ایران. و آیا این درست نیست که بگوییم و تردیدی نیست که بگوییم که حکومت اسلامی ایران نه تنها بزرگترین دشمن بشریت هست در ایران، بلکه این حرکتش هم هماهنگ هست با اقدامات عناصر در واقع جنگ طلبی همچون دونالد ترامپ و دستراستی هایی که و کمپانی های بزرگ فراملیتی اسلحه سازی که از تنش و جنگ صورت میگیرن. بنابراین اختلاف تنش بین حکومت اشرار حاکم بر ایران و دار و دسته ترامپ و یا عربستان و غیره به هیچ وجه و روجو مسئله مردم ما نیست، گرچه تأثیرات مستقیمش روی زندگی مردم آمریکا، مردم ایران و مردم منطقه است. شما نظرتون تو این زمینه چیه آقای نایب باشه؟
ببینید، همونجور که براتون خلال صحبت شما بود، ما در شرایطی هستیم که به سوی جنگ متاسفانه داریم میریم. یعنی اینکه هرچند که هم آقای ترامپ هم آقای خامنه‌ای صحبت از این میکنن که جنگ رو نمیخواهند، ولی که اون ادبیاتی که به کار میبرن در توییت هاشون، در نوشته هاشون، در صحبت هاشون، ادبیاتی هستش که به شدت خشن هست و گام به گام ما رو به طرف جنگ نزدیک کرده. علاوه بر اون، جمهوری اسلامی نه تنها جنگ رو نمیخواد، بلکه از مذاکره هم تفره میره. یعنی اینکه صحبت از این منتظر این هستش که در شرایط مطلوبی از نظر خودش به مذاکره تن بده، و خب عدم مذاکره در شرایطی که اگر به این صورت پیش بره، به زودی ما شاهد جنگ خواهیم بود. اینها حتی اگر صحبت از این بکنن که جنگ رو نمیخواهند، ولی خب وقتی تنش مرحله به مرحله افزایش پیدا بکنه، به مرحله غیر قابل بازگشت میرسیم دیگه. وقتی جنگ شد که دیگه نمیشه گفتش که جنگ نشه، باید دیگه برای آتش بس و صلح و اینا تلاش کرد. ما داریم به این مرحله میریم، صحبت از این میکنن که انتقام سخت خواهند گرفت. انتقام سخت که ازش صحبت میکنن حرکت نظامی هست. امروز صحبت شده که تازه حرکت نظامی هم تنها نه، حرکت های بیشتر هم آقای شمخانی صحبت کرده. به هر حال مجموعه شرایطی که هستش به شدت نگران کننده است، به شدت هشدار دهنده است. و خب همونجور که عرض کردم، حق زندگی مهمترین حق بشری، انسان ها باید زنده باشند تا بتوانند از حقوق خودشون دفاع بکنند. وقتی که جنگ در بگیره، تمام اینا بسیار از مسائل به کنار میره و مطرح نمیشه. ما تو این شرایط خب به هر حال مردم ایران از کشتارها بیزارن. 2500 نفر حدوداً، حالا رقمش دقیق باید در بیاد، از چند صد نفر سایت کلمه رقم جدیدی رو داده، حدود 600 خورده رو داده، تا 1500 نفر، صدها نفر کشته شدن. خب یک نفر دیگه هم کشته شده، خب بر مبنای حقوق بین الملل کشته نشده. حالا اگر کسی تروریست هم باشه، تروریست رو باید موقعی که به طور مشخص میدونید که فلان حرکت معین رو داره انجام میده و در اون لحظه در واقع حرکت باید اقدام کرد. هیچ اقدام پیشگیرانه از نظر حقوق بین الملل وجود نداره. یعنی پلیس آموزش میبینه که وقتی مواجه میشه مثلا با یک در واقع تروریست انتحاری چگونه عمل بکنه که اولا او رو خونسا بکنه و لزوماً به معنی کشتنش نیست، اینکه دیگه افراد دیگه به خصوص غیر نظامیان لطمه نخورن. ما الان نگرانی هایی وجود داره برای اینکه خب مثلا مناطق از کشور ایران بمباران بشه و خب همچین اتفاقاتی اگه بیفته خب طبیعیه که افراد غیر نظامی هم درگیر میشن و خب جنگ خانمان سوزی خواهد بود که به راحتی دیگه جمع جورش نخواهد کرد، نمیتوانیم جمع جور. برای از آخرین فرصت ها برای میانجیگری ها برای در واقع حرکتی، برای اینکه حتی اگر احتمال خیلی کم هم باشه، اگه واقعا ما به 5% 2% هم معتقد باشیم که جنگ میتواند درگیرد، باید از همه امکانات میانجیگرایانه بشه استفاده کرد که در واقع این خطر رو از بین برد. امروز بحث مذاکره مهمترین مسئله که لازمه و خب مدافعان حقوق بشر هم خواهان این هستن که این امر صورت بگیره. در کنار این خب مسلمه که باید در راستای عدالت خواهی حرکت کرد، از آقای حمید نوری نام بردم، مسلمه که باید این چند صد پرونده یا حدود 1500 پرونده به فراموشی سپرده نشه. متاسفانه ما در اون مقطعی که خب برها روزهای سختی بود، اون روزها هم تا حد روزهای تعطیل بود به اصطلاح، ما مواجه بودیم با اینکه خب رسانه‌های بین‌المللی نسبت به آن مسئله واکنش نشون ندادن، ولیکن نسبت به ترور آقای سلیمانی در حد وسیع ما واکنش بین‌المللی رو دیدیم و خب این مسئله خب باعث میشه که یه مدار تحت شعا قرار بگیره قتل آن تعداد وسیع از مردم. باید در این رابطه حرکت کرد. مردم ایران از کشتار در مجموع بیزارن، هم کشتار اون 1500 نفر، هم کشتاری که به این صورت در واقع یک نفر هست یا حالا چند نفر از غیر ایرانی هم هستن، ولی به هر حال به این شکل انجام شده. بنابراین خب میبینیم که تظاهرات وسیعی هم در داخل کشور صورت گرفته، حتی از جانب کسانی که ضربه خورده هستن، صدمه دیده هستن از این نظام، ولی کن خب مایل نیستن که این شکل برخورد بشه با این قضایه. به هر حال آقای قاسم سلیمانی مسلمه که سرباز ایران نبودن، سرباز اسلام بودن، به اصطلاح سرباز رهبر بودن، برای اینکه سرباز ایران خارج از ایران مگر اینکه در چارچوب مقررات بین المللی مثلا پاسداران صلح بین الملل باشه معنی نمیده. اینکه حضور داشته ایشون در عراق، اینکه حضور داشته در سوریه به هیچ وجه معنی نمیده و خب به هر حال ایشون به هیچ وجه نمیتونه یک به این معنی ایرانی ملی تلقی بشه و سرباز ایران تلقی بشه. ایشون سرباز اسلام بوده و اسلام که میخواد از نظر ایدئولوژیک دروازه های خودش رو گسترش بده و عمق استراتژیکی که پیدا کنه در حد همسایگی با اسرائیل از طریق لبنان، عراق و به هر حال هلال شیعی رو درست بکنه و تکمیل بکنه. و این به هر حال، ولی با این وجود خب وقتی که قتلی به این صورت، تروری به این صورت انجام میشه، از جمله مدافعان حقوق بشر، دو گزارشگر ویژه حقوق بشر، هم خانم کالامارد گزارشگر ویژه مخصوص مثلا حق زندگی اعدام ها و هم گزارشگر ویژه آزادی بیان در این رابطه موضع گیری کردن و خب مسلمه که این نوع حرکت رو نمیپسنده جامعه بین المللی و به خصوص مدافعان حقوق بشر.
سپاسگزارم از شما آقای حسن آقای پاشم. عزیزان رو به قسمت دوم صحبت در رابطه با وقایع و تحلیل و روکر دوستان عزیز دعوت میکنم. بدرود میگم در این قسمت برنامه.